این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جامعه بین المللی بهایی میگوید حکم 7 رهبر بهایی در ایران احتمالاً به 10 سال زندان کاهش یافته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم ها علیه ایران مؤثر بودند. دور دوم مذاکرات صلح خاورمیانه بدون دست یافتن به توافقی پایان یافت. درود بر شما. در صبح یک روز تعطیل و در حالی که فقط و فقط 5 روز از تابستان داغ سال 89 باقی مانده، در کنارتان هستیم با مجله صبحگاهی رادیو فردا. در این برنامه نیم ساعته من کیوان حسینی با شما خواهم بود تا آخر و همکاران دیگرم هم به من کمک خواهند کرد. از همین حالا که چند ثانیه‌ای از ساعت 8 صبح گذشته تا ساعت 8:30، سنت این برنامه رادیویی این است که اول از همه تازه‌ترین خبرها را بشنویم. پس این شما و این حسن جعفری و تازه ترین خبرها.
صبح بخیر. جامعه بین المللی بهایی به نقل از وکلای پرونده 7 رهبر بهایی پیشین در ایران اعلام کرده است که احتمالاً حکم 20 سال زندان آنها به 10 سال حبس کاهش یافته است. این 7 نفر در مرداد ماه گذشته به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه به 20 سال زندان محکوم شده بودند، اما حدود دو سال است که در زندان به سر می‌برند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتای فرانسوی خود تحریم‌ها علیه ایران را مؤثرتر از آنچه انتظار می‌رفت ارزیابی کرد. این تحریم‌ها با هدف متوقف ساختن ایران در گسترش برنامه هسته‌ای‌اش در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شدند. اروه مورن وزیر دفاع فرانسه نیز در تایید مؤثر بودن تحریم‌ها گفت که از حالا تردیدهایی در میان رهبران سیاسی ایران دیده می‌شود. مذاکرات 3 روزه رهبران اسرائیلی و فلسطینی روز گذشته بدون دست یافتن به توافقی در شرم الشیخ به پایان رسید. درباره این مذاکرات در این مجله بامدادی بیشتر خواهید شنید. کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک آمریکا و روسیه را تایید کرد. این پیمان که با نام استارت 2 نیز شناخته می‌شود، برای کنترل تسلیحات هسته‌ای آمریکا و روسیه تنظیم شده و به زودی برای تصویب نهایی در صنایع آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. دولت اوباما امیدوار است تا با تصویب این پیمان به یکی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی خود دست یابد. آقای اوباما با صدور بیانیه‌ای از صنایع آمریکا خواست که هرچه سریع‌تر این پیمان را تصویب کند. زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران، در واکنش‌های جداگانه سوزاندن قرآن را محکوم کردند. نزدیک به 20 روز پیش یک مبلغ مسیحی در آمریکا اعلام کرد که در روز 11 سپتامبر قرآن را به آتش خواهد کشید، اما چندی بعد از این تصمیم منصرف شد. زهرا رهنورد با صدور بیانیه این کار را نوعی بنیادگرایی توصیف کرد و خواهان برخورد با بنیادگرایی در آمریکا و سایر نقاط جهان شد. مهدی کروبی نیز در مصاحبه‌ای با سایت کلمه از وبسایت‌های وابسته به اصلاح طلبان گفت توهین به قرآن دشمنی با مسلمانان است، نه مخالفت با تروریسم. و خبر آخر این که دولت آمریکا از نمایندگان کنگره و قانونگذاران این کشور خواست که در متوقف کردن کمک‌های مالی به ارتش لبنان بازنگری کنند. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که برای توسعه ارتش لبنان به این کشور 100 میلیون دلار کمک می‌کند، اما این طرح در کنگره آمریکا رأی نیاورد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در واکنش به این اقدام کنگره از ارتش لبنان خواست که برای کمک رسماً از ایران درخواست کند.
ممنون حسن جعفری. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و ببینیم تا ساعت 8:30 و پایان این برنامه صبحگاهی چه گزارشایی با هم خواهیم شنید. دور دوم مذاکرات صلح خاورمیانه توافقی به دنبال نداشت، اما حرفهای امیدوار کننده زیاد زده شد. دعوا فعلا سر ساخت و سازها در مناطق اشغالی است. داستان این 3 روز مذاکره را در این برنامه مرور می‌کنیم. احتمالاً حکم زندان رهبران بهائیان در ایران که به 20 سال زندان محکوم شده بودند تغییر کرده. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهائی در همین مجله برای من خواهد گفت که آخرین تحولات پرونده این 7 نفر چیست. فشارها بر اصلاح طلبان شیرازی تمامی ندارد. بعد از حمله مسجد قبا و درگیری‌های مختلف گویا دستگیری‌ها تازه شروع شده. از شیراز برایتان خواهیم گفت آیت الله دستقیب و دستگیری هایی که میگویند به بیش از 40 نفر رسیده. سرانجام بعد از 4 قرن قهر پای رهبر کلیسای کاتولیک یعنی پاپ در یک سفر رسمی به جزیره بریتانیا رسید. از این سفر برایتان خواهیم گفت. و گزارشی از خلیج فارس و البته گفتگوی اقتصادی روز. این مجله صبحگاهی رادیو فردا است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین مرحله سفر خاورمیانه‌ای خود گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها را سازنده توصیف کرد. اگرچه در پایان دومین دور گفتگوهای صلح خاورمیانه هیچ گونه توافقی اعلام نشده، ولی گفته می‌شود که زمینه‌های مساعدی برای ادامه مذاکرات فراهم شده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارم در آمریکا بشنویم.
با سخنانی مثبت از نتیجه دو روز گفتگوهای پی در پی در شرم الشیخ و اورشلیم، محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی می‌گوید که برای دستیابی به صلح با اسرائیل راهی جز ادامه گفتگوها نمی‌بیند. اظهار نظر روز پنجشنبه آقای عباس با افزایش فشارها بر اسرائیل برای تمدید مهلت توقف خانه‌سازی‌ها در کرانه باختری همزمان بود. مهلت کنونی در آخر ماه جاری میلادی به پایان می‌رسد و مشاوران محمود عباس می‌گویند که در این زمینه مصالحه با اسرائیل امکان پذیر است. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته است که مهلت توقف خانه‌سازی‌ها را به مدت 3 ماه دیگر تمدید کند. آقای مبارک به رئیس دولت اسرائیل گفته است که این امر شانس دستیابی به صلح را افزایش می‌دهد و در این مدت دو طرف می‌توانند پیشنویس خطوط مرزهای آینده را مشخص کنند و پس از آن اسرائیل می‌تواند فعالیت‌های خانه‌سازی را در درون مرزهای تعیین شده از سر گیرد. آقای نتانیاهو گفته است که بعضی ممنوعیت‌ها در امر خانه‌سازی ادامه خواهد یافت. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتگوهای فلسطینی‌ها و اسرائیل را سازنده توصیف کرد و اظهار داشت که نخست وزیر اسرائیل برای تمدید مهلت خانه‌سازی تلاش قابل تحسینی به کار برده است.
I expressed my confidence that Prime Minister Netanyahu and President Abbas.
خانم کلینتون به هنگام دیدار با پادشاه اردن نسبت به کوشش‌های نتانیاهو و محمود عباس در اتخاذ تصمیم‌های دشواری که جهت حل مسائل اساسی لازم است، ابراز اطمینان کرد.
They are serious about this effort.
وزیر خارجه آمریکا گفت آنها در تلاش خود بسیار جدی هستند. آنها برای یافتن پاسخهای لازم به پرسشهای دشوار متعهدند و من قانع شدم که این دو رهبر می توانند به نتیجه‌ای که همه ما در پیش هستیم دست یابند. دو کشور برای دو ملت که در صلح و امنیت در کنار یکدیگر به سر برند. مقام‌های اسرائیلی نیز با لحن خوشبینانه‌ای از دومین دور گفتگوها سخن گفتند. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل پیشتر در دیدار با خانم کلینتون گفته بود: باور ندارم که بتوان تمام دشواری‌ها را در یک یا دو یا سه جلسه گفتگو حل کرد، ولی آغاز گفتگوها گشایشی در این راه بود و ادامه خواهد یافت. تاریخ دور سوم گفتگوهای صلح در سطح رهبران فلسطینی و اسرائیل طی هفته آینده مشخص خواهد شد. تندروهای فلسطینی ساکن غزه اما که با تلاش‌های صلح مخالفت می‌ورزند، در روزهای اخیر بر عملیات ایذایی خود در مرزهای اسرائیل ادامه داده و خمپاره و راکت به شهرک‌های مستقر در جنوب اسرائیل پرتاب کردند. نیروی هوایی اسرائیل در واکنش شامگاه دو هدف را در غزه مورد حمله قرار داد که هیچ گونه تلفاتی در بر نداشته است.
مذاکرات سه روزه رهبران اسرائیلی و فلسطینی روز پنجشنبه بدون دست یافتن به توافقی در مصر به پایان رسید. گزارش همکارم نادر صدیقی را در این باره شنیدیم.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ما همونطور که در ابتدای مجله صبحگاهی امروز شنیدیم، جامعه جهانی بهائی اعلام کرده که به وکلای پرونده هفت مدیر جامعه بهائیان ایران اطلاع داده شده است احکام زندان این بهائیان از 20 سال به 10 سال زندان کاهش یافته است. ایران این هفت بهائی را به فعالیت علیه نظام و راه اندازی تشکیلات غیرقانونی متهم کرده، اما جامعه جهانی بهائی میگوید آنان مدیران گروهی بودند که با اطلاع حکومت به نیازهای اولیه جامعه 300 هزار نفری بهائیان ایران رسیدگی میکردند. همکارم علیرضا کرمانی در مصاحبه با فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائی در شهر سان فرانسیسکو از او درباره این خبر پرسیده است. فرهاد ثابتان و جزئیات بیشتر این ماجرا.
به ما خبر رسید که وکلای 7 نفر از زندانیان بهائی در ایران گزارش دادند که بعد از استیناف به دادگاه تجدید نظر حکم این 7 نفر از 20 سال به 10 سال تقلیل پیدا کرد. یعنی هر کدومشون که به 20 سال محکوم شده بودند حال به 10 سال محکوم شدند.
آقای ثابتان، اتهام رهبران بهائی چی بوده و چرا نخست 20 سال و حالا 10 سال؟
اتهامات زیادی به این 7 نفر وارد شده، از قبیل جاسوسی برای اسرائیل، تبلیغ علیه امنیت ملی، تشکیلات غیرقانونی و اتهاماتی از این قبیل که هم 7 نفر و هم جامعه جهانی بهائی این اتهامات رو اکیداً و مطلقاً رد می‌کنند. هیچ دلیلی دادگاه برای اثبات این اتهامات ارائه نداده. حتی وکیل اینها خانم شیرین عبادی هم که در خارج از کشور پرونده رو مطالعه کردند گفتن کوچکترین شاهد و دلیلی برای هیچ کدوم از این اتهامات نیست. در نتیجه هرچند که حکم به 10 سال تقلیل پیدا کرده ولی این افراد باید آزاد باشن چون بیگناه هستن و همینطور که می‌بینیم تعداد زیادی از دگراندیشان ایران هم به همین اتهامات محکوم شدن.
وکلای پرونده که در داخل کار دفاع رو به عهده داشتن، اونها به موردی برخوردن که دادگاه بتونه اتهامات رو اثبات بکنه؟
به هیچ وجه. در حقیقت خود آقای سلطانی و خانم پراکند که از وکلا هستن، اونها هم به هیچ وجه نتونستن هیچ کدوم از اتهامات وارده رو به شواهدی که ارائه شده ارتباط بدن. یعنی این شواهد اونقدر خارج از حقیقت و دور بوده نسبت به اتهامات که هیچ کدومش در هیچ دادگاه قانونی پذیرفته نمیشه.
و اینکه حکم 10 سال زندان قطعی شده.
گزارشی که به ما داده این است که دادگاه تجدید نظر این حکم رو به 10 سال تقلیل داده. حالا واقعا باید ببینیم که از جهت اجرایی این به چه صورت اجرا خواهد شد. مثلا اینکه آیا این 7 نفر زندانی هنوز در زندان گوهردشت خواهند بود یا اینکه به زندان دیگری ارجاع داده خواهند شد، چون قبل از اتهامات حدوداً 2 سال در زندان اوین بودند قبل از اینکه اصلا محاکمه بشن. و حالا باید ببینیم که اوضاع محکومیتشون به کجا خواهد رسید.
صدای فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در شهر سان فرانسیسکو را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی.
من یه فرد انقلابی هستم اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون وجود آورده دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام اطهاریش تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به این عراجی فکر بودن جمع نداریم.
سران فتنه یا رهبران اصلاح طلب، نقش و موقعیت رهبران مخالفان در ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
مجله صبحگاهی رادیو فردا در ساعت 8:13 ادامه میدیم با گزارشی از شهر شیراز. پس از رویدادهای هفته گذشته در شیراز و حملات به مسجد قبا و منزل آیت الله علی محمد دستغیب، رسانه‌ها اکنون از بازداشت شماری از طلاب و علاقمندان آیت الله دستغیب خبر میدهند. به گزارش برخی از سایت‌های اینترنتی، شمار کل دستگیری‌ها در شیراز به 47 تن رسیده است. فریدون زرنگار برای ما بیشتر می‌گوید.
فشار بر آیت الله علی محمد دستغیب که در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن نظرگاهی مخالف با دولت و رهبر جمهوری اسلامی دارد بار دیگر بیشتر شده است. هفته گذشته شیراز بار دیگر شاهد این فشار و حمله به مجلس قبا و بیت آیت الله دستغیب بود. آیت الله دستغیب بارها از سیاست سرکوب دولتی در برابر معترضین به نتایج انتخابات انتقاد کرده است.
بیایید رأی مردم رو بگیرید، و اینا رو پاره میکنی، صندوقا رو میزید، بنداز شمشن تو گودونه، اینا میدونم گودونی هر جا میندازشون یه جایی که باید دونه دونه بشماری. خب اینا چیزایی بوده که از شارتش که عکسش گرفتن، اعتماد نمی کنی به رأی مردم. تو امانت داری، تو اهل بهشتی و ما از جهنم هستیم. یعنی هر شب که شما میزنید به ما میگه تو مرتدی، خودش مرتد، خودش که چیه؟ خب این نحن ادنا الله احبا، یعنی همین دیگه، دیگه ما بچه های خدا هستیم، ما احبا الله هستیم. خب یهودی ها هم نفر میزنم، تو خودت اهل بهشتی، وقت بنده که دارم به تو نصیحت میکنم، من شدم اهل جهنم یا این های شدن اهل جهنم، مسجد ما مسجد ضرار شده، نافهم.
در این میان خبر می‌رسد که شماری از طلاب و هواداران آیت الله دستغیب در شیراز بازداشت شدند. درباره بازداشت شدگان در شیراز یکی از هواداران آیت الله دستغیب به رادیو فردا چنین می‌گوید:
روز شنبه از اداره اطلاعات بهزاری برای 8 تا از طلاب اومد و این 8 نفر به مجردی که خودشون معرفی کردن بازداشت شدن و تقریبا میشه گفت ازشون بیخبر هستیم. روز بعدم 12 نفر دیگر رو احضار کردن، اون 12 نفر هم رفتن باز به همین صورت بازداشت شدن. از بین این 20 نفر یک نفر به خاطر مریضی آزاد شده، دو نفر دیگه هم آزاد شدن. دلیل شما نتونستم بپرسم، این نتونستم دلیلشو گیر بیارم بشه دلیل آزاد شدن. یعنی از مجموع 20 نفر 3 نفر آزاد شدن. بعد اون 40 نفر دیگه از بچهای طلاب و بچهای مسجد از اطلاعات نیروی انتظامی براشون احضاری اومده، نه از وزارت اطلاعات. قرار شده این 40 نفر خودشون رو معرفی نکنن، ولی به هر حال اگه خودشون رو معرفی نکنن به احتمال زیاد اونا رو جلب میکنن از طریق چیز قضایی. همه از طلاب و بچهای مسجد بودن. در رابطه خود مسجد هم که خبر داریم که همین قسمتی از مسجد آتیش دادن که یه منبر قدیمی و یه منبر قالی قدیمی آتیش گرفته و همچنین قصد داشتن کتابخونه رو آتیش بزنن، بذارن که مسجد قبا بزرگترین کتابخونه مساجد کشور رو داره که تو اون طوره بالاخره قرآنهای خطی و نسخ قدیمی و خیلی کتابای نایاب حتی تو اون کتابخونه است که می‌خواستن کتابخونه رو آتیش بزنن. یه وقت کارتون مقوار هم ریخته بودن تو قسمتی که یعنی از بالا از سقف ریخته بودن که بتونن آتیش بزنن، خوشبختانه نتونسته بودن. برای پنجره ها رو شکستن و همینا.
پس از رویدادهای هفته گذشته آیت الله دستقیب بار دیگر با محکوم کردن حمله به مسجد قبا و ضرب و شتم نمازگزاران در نامه‌ای به اعضای مجلس خبرگان هشدار داده بود که این مجلس باید به جای پرداختن به مباحث انحرافی و حاشیه‌ای به خواست اصلی ملت توجه کند و نسبت به تخلف از اجرای قانون اساسی تذکر دهد. به باور ناظران ظاهرا فشارهای وارد شده آیت الله دستقیب را که عضو مجلس خبرگان است بران داشته است تا از شرکت در اجلاس خبرگان خودداری کند.
برخورد با اصلاح طلبان در شهر شیراز گزارشی بود از همکارم فریدون زرنگار. پاپ بندیکت 16 هم از روز پنجشنبه سفری 4 روزه را به بریتانیا آغاز کرده. پاپ در روز اول این سفر در ادینبورگ نسبت به خطرهای سکولاریزم که رشد فزاینده‌ای در بریتانیا داشته و همچنین رشد بیخدایی هشدار داد و خواستار احترام و حفظ ارزش‌های سنتی مسیحیت و تسامح شد. با این حال پاپ با انتقادات زیادی درباره رسیدگی نکردن به آزار جنسی کودکان از سوی مقام‌های کلیسا روبروست. فرین عاصمی و گزارشی در این باره.
پاپ بندیکت 16 هم در سفر به اسکاتلند با ملکه بریتانیا دیدار کرد. این نخستین دیدار رسمی یک رهبر کلیسای کاتولیک از بریتانیا از قرن 16 هم تا کنون، یعنی از زمان جدایی کلیسای انگلستان از کلیسای کاتولیک روم است. ملکه الیزابت گفت که دیدار پاپ از بریتانیا برای مردم این کشور یادآور میراث مشترک کلیسای انگلیس و کلیسای کاتولیک روم است و ابراز امیدواری کرد که روابط این دو کلیسا محکم‌تر شود. پاپ روز پنجشنبه در ادینبورگ گفت که قصد دارد دوستی با مردم بریتانیا را در این سفر تقویت کند.
امروز بریتانیا تلاش می‌کند جامعه‌ای مدرن و چند فرهنگی باشد. بریتانیا باید برای احترام به ارزش‌های سنتی و فرهنگی تلاش کند، چرا که این کشور اکنون به شکل فزاینده‌ای به سکولاریسم گرایش پیدا کرده و این ارزش‌ها تحمل نمی‌شود. مانع رشد ارزش‌های مسیحیت نشوید، چرا که مانع آزادی نیست.
بعضی از مردم بریتانیا که به قوانین کلیسای کاتولیک مثل ضرورت مجرد بودن مقام‌های کلیسا و تندروی‌های پاپ در مخالفت با سقط جنین و همجنسگرایی انتقاد دارند، قصد دارند در اعتراض به این قوانین در زمان حضور پاپ در بریتانیا تظاهراتی اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کنند. پاپ در حالی سفر خود را به بریتانیا آغاز کرده که اعلام کرد واتیکان در مواجهه با کشیش‌های کاتولیکی که به کودکان تجاوز کرده و آنها را مورد آزار جنسی قرار دادند، قاطعانه و به اندازه کافی سریع اقدام نکرده. با این حال، پاپ در ادینبورگ به خبرنگاران گفت که در حال حاضر اولویت واتیکان کمک به قربانیان این حادثه است. در ماه‌های اخیر، فهرستی از 475 نفر از قربانیان جنسی کلیسای کاتولیک در بلژیک توسط محققان منتشر شده و کلیسای کاتولیک در معرض انتقادات شدیدی بوده. دست کم 13 نفر از این قربانیان هم خودکشی کردند.
گزارش همکارم فرین عاصمی را میشنیدیم درباره سفر تازه پاپ بندیکت 16 هم به کشور بریتانیا. و ما گزارشی از خلیج فارس درباره تأثیرات سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای منطقه. تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز در صورت هر گونه حمله نظامی باعث شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در پی راهی باشند تا خود را از این دردسر احتمالی آزاد کنند. از این جهت ابوظبی ترمینال نفتی خود را به بندر فجیره در شرق امارات و در کنار دریای عمان منتقل می‌کند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی و گزارشی در این باره.
تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز در صورت هر گونه حمله نظامی باعث شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در پی راهی باشند تا خود را از دردسر تنگه هرمز آزاد کنند. امیرنشین ابوظبی که عمده‌ترین تولیدکننده نفت در کشور امارات است، به همین منظور دست به سرمایه‌گذاری کلان در بندر فجیره در آن کشور زده تا تنگه هرمز را دور بزند. بندر فجیره در شرق امارات قرار دارد و تنها بندر این کشور است که در کنار دریای عمان و اقیانوس هند است. ابوظبی که سال گذشته میلیاردها دلار به دبی کمک کرد، اکنون رو به فجیره آورده تا گذرگاهی امن برای صادرات نفتی خود بیابد و امنیت غذایی امارات را بالا ببرد. ابوظبی که چهارمین تولیدکننده نفت اوپک است، در کار ساخت یک ترمینال ذخیره‌سازی نفت، احداث یک خط لوله و ساخت بزرگترین نیروگاه و واحد آبشیرین کن و تأسیسات ذخیره‌سازی غلات وارداتی در بندر فجیره است. ثروتمندترین امیرنشین کشور امارات در پی آن است تا با سرمایه گذاری در بندر فجیره تنگه هرمز را دور بزند و مستقیماً به اقیانوس هند دسترسی پیدا کند. ایران بارها تهدید کرده که در صورت حمله نظامی به آن کشور تنگه هرمز را خواهد بست و انفجار در یک نفتکش ژاپنی که در تیر ماه گذشته اتفاق افتاد نگرانی هایی را در مورد امنیت راه های حمل سوخت از خلیج فارس به وجود آورده است. مصطفی الانی، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز تحقیقات خلیج فارس در دبی، در گفتگو با بلومبرگ خاطر نشان می کند که ایران در ظرف 4 سال گذشته بیش از 60 بار تهدید کرده که مانع عبور و مرور آزاد از تنگه هرمز خواهد شد و همین سخنان ابوظبی را به فکر برنامه ریزی بلند مدت و استراتژیک انداخته است. تهدیدهای ایران یادآور اختلالاتی است که در حمل نفت از خلیج فارس در طول جنگ ایران و عراق پیش آورد. اختلالاتی که به جنگ نفتکش‌ها موسوم است و طی آن نفتکش‌های ایرانی و عراقی و دست آخر عربستانی و کویتی هدف موشک‌های دو طرف متخاصم در جنگ قرار گرفت. عربستان سعودی هم مانند ابوظبی 1/4 تولید نفت خود را از خلیج فارس منحرف و به سمت دریای سرخ و بندر ینبو هدایت کرده است و 60% مواد غذایی خود را نیز از بندر جده وارد می کند. بندر فجیره که در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته پیش از این عمده ترین تأمین کننده سنگ برای پروژه های ساختمانی امارات و به ویژه دبی بود. اما با بروز بحران اقتصادی و سقوط بازار ساخت و ساز در دبی، اکنون این بندر امیدوار است بتواند رشد اقتصادی خود را از راه تجارت، انبارسازی و بارگیری مواد نفتی تأمین کند. بندر فجیره همکنون 3rd بندر سوختگیری جهان بعد از سنگاپور و روتردام است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بله، اگر همین حالا برید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com یه مطلب خوندنی هست، پاسخ آرش نراقی به پرسش‌ها درباره اسلام و حقوق اقلیت‌های جنسی. همونطور که شاید خیلی از شنوندگان ما بدونن، دکتر نراقی صاحب نظر در مسئله الهیات جدید و اخلاق مهمان وبسایت رادیو فردا است و به پرسش‌های خوانندگان سایت درباره این موضوعی که گفتم، اسلام و حقوق اقلیت‌های جنسی، پاسخ داده. مطالب خواندنی زیادتری هم آنجاست، همراه همراه با تازه ترین خبرها و گزارش هایی که از رادیو فردا پخش میشه و همینطور میتونید خود رادیو فردا رو هم اونجا گوش بکنید. و ما نوبت رسید به گفتگوی اقتصادی روز، گفتگویی که ساعتی پیش با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند ضبط کردم که با هم میشنویم.
اقتصاد روز.
صبح بخیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز رو با نگاهی به مطلبی که امروز توی روزنامه لوموند چاپ شده شروع بکنیم. یه مطلبی بود درباره صنعت پتروشیمی در خلیج فارس و آینده درخشانش. ممکنه چکیده ای از این مقاله رو بفرمایید؟
صبح بخیر. یکی از آرزوهای بزرگ مردم منطقه خلیج فارس این بود که به جای نفت خام، فراورده‌های نفتی و به خصوص محصولات پتروشیمی به بازارهای جهان صادر کنند و مقاله آخرین شماره لوموند نشون میده که این آرزو کم کم به تحقق میپیونده، دست کم در بخش عربی منطقه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی. سعودی ها، قطری ها، کویتی ها، اماراتی ها با استفاده از نفت و گازی که زیر زمین دارند پرآوازه ترین شرکت های پتروشیمی دنیا رو از آمریکا و اروپا و ژاپن با تکنولوژی دست اول به سرزمین‌های خودشون جلب می‌کنند. لوموند می‌نویسه که این کشورها می‌خوان به جای نفت بنزین بفروشند و همینطور پلاستیک که در تولید خودرو مورد استفاده قرار می‌گیره و یا در ساخت و ساز. پیش از این موادی چون اتیلن و پولی پروپیلن که در تولید پلاستیک مورد استفاده قرار می گرفت عمدتاً در آمریکا و اروپا تولید می شد، ولی امروز تولید بخش مهمی از این گونه فراورده ها به کشورهای دیگه منتقل شده و منطقه خلیج فارس می خواد در این عرصه به قطب اصلی تبدیل بشه، به خصوص از این لحاظ که بازار فراورده های پتروشیمی مثل پلاستیک روز به روز گسترده تر میشه، از جمله به دلیل رشد بسیار چشمگیر در قدرت‌های نوظهوری مثل چین یا هند.
آقای خاوند، توی این مقاله لوموند آقای اشاره‌ای هم به صنعت پتروشیمی ایران شده؟
متاسفانه از ایران دست کم در این مقاله نامی در میان نیست. صنعت پتروشیمی ایران از قافله عقب مونده و این عقب ماندگی به خصوص در مقایسه با عربستان سعودی بسیار آشکار است. عربستان سعودی در بازار تولید و فروش فراورده های پتروشیمی در جهان مقام ششم یا هفتم رو داره، در حالی که جایگاه ایران در ردیف پنجم و پنجم است. عربستان سعودی به خصوص شرکت سبیک رو داره که در سال 2007 بخش پلاستیک سازی جنرال الکتریک آمریکایی رو 11 میلیارد دلار خرید و در این مقاله لوموند پیش بینی میشه که تا 5 سال دیگه این شرکت عربستانی سابیک در عرصه شیمی جای شرکت بی ای اس اف آلمانی رو هم بگیره و تبدیل بشه به شرکت اول در جهان.
بعد چه عواملی باعث شده که ایران در عرصه پتروشیمی از رقبای خودش در منطقه عقب بیفته؟
ببینین، ایران پیش از انقلاب اسلامی و زودتر از دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس به اهمیت استراتژیک پتروشیمی پی برد، ولی با انقلاب و جنگ این رشته صنعتی در ایران به شدت آسیب دید و بعدها هم به دلیل کمبود سرمایه گذاری و به خصوص ناتوانی از جذب سرمایه و تکنولوژی به دلیل تنش‌های پایان ناپذیر جمهوری اسلامی با دنیای صنعتی این عرصه رو هم به رقیبانش باخت. گرفتار بودن پتروشیمی در دست دولت و شبه دولت از جمله سپاه پاسداران یکی دیگه از مشکلاتی است که بر این صنعت پتروشیمی در ایران سنگینی می‌گذاره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما بسیار سپاسگزارم. بله، گفتگوی اقتصادی روز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ما رو رسون به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا. اتفاقا بد نیست در اینجا نظر شما رو درباره موضوعاتی که آقای خاوند بهش اشاره کرد بپرسم. اینکه درباره صنعت پتروشیمی ایران چه فکر می‌کنید؟ عقب مونده عقب ماندن صنعت پتروشیمی ایران فهم کنید تا چه اندازه به اقتصاد ایران، به اقتصاد کل کشور ایران ضربه زده. برای اینکه در این باره اظهار نظر کنید میتونید با شماره 20420221111 تماس بگیرید، نظرات خودتون رو در این باره بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. این نظرات از رادیو فردا پخش میشه. همینطور اگه درباره برنامه‌های رادیو فردا، موسیقی رادیو فردا هم نظری اگر دارید به همین شماره لطفاً زنگ بزنید و نظراتتون رو بگید. همکاران من به این پیام‌ها گوش می‌کنن و این نظرات به ما بسیار کمک می‌کنه. ممنون که تا این ساعت با ما همراه بودید.